Радиои Озодии акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои Доно ва Android.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озодӣ бигиред.
www.ozodi.tj
Озодӣ дар Android-ҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
خبری مرگ رهبری سابق کوبا فیدل کاسترو که روزی 25 نوامبر در سن 90 سالگی درگذشت و قرار است روزی 4 دکبر در شهر سانتیاگو به خاک سپرده شود، یک ساکن 79 ساله شهر کلاب را در تاجیکستان غمزده کرد. من مومین احمدی در این باره جزئیات بیشتر دارم. جمعه خان نظریف که در میانی ساکنان کلاب بیشتر با نام کوبینت شناخته شده است، حالا در کنج حجره خرد خانه‌اش برای به قولش برادرش فیدل ماتم گرفته است. 5 روز اخیر از خانه بیرون نمی رود و کارش هم تماشای ماتمداری ساکنان کوبا با مرگ فیدل کاسترو از شبکه‌های مختلفی تلویزیونی است. جمعه خان نظریف 24 سال داشت که به خدمت ارتش شوروی در جزیره کوبا دعوت شد و سال 1961 باری اول با رهبر این کشور فیدل کاسترو از نزدیک شناخته شد. و میگوید تا میانه های سال 1960 کوبا در وضعیت جنگی قرار داشت و حضور نیروهای شوروی هم در این جزیره که از ایدئولوژی کمونیستی حمایت کرد با دلیل کمک نظامی به هاوانه تامین شد. جمعه خان نظریف امروز هم با زبان اسپانی صحبت میکند و در غایت احساس میگوید
چیکه که ویوا فیدل ویوا فیدل فیدل نو مورتا فیدل ویوا میگه فیدل نمورده است میگه فیدل زنده است میگه اما با ما میگه خب زندگی را چیکار که من امید داشتم که همین فیدل خب نهش آنبرم نکه خب نمیدون که این طرف شد او طرف شد خط ما که اگین است نرسه با همون اگر میرسه ممکن میکنه میشه با ما یاردم بکن
آخرین آرزوی جمعه خان نظریف گرفتن پاسخ مکتوبهایش از فیدل کاسترو بود. آرزویی که دیگر عملی نشد. جمعه خان نظریف خود را از آن سربازان شوروی میداند که 5 سال به قبل خود استقلال کوبا را از دست استیلاگران حفظ کرده است.
در شهر زاپاروژ 3 روز خدمت کردم. باقی مونده همین 5 سال در رеспوبلیکای سوسیالیستی کوبا خدمت کردم.
آن زمان پس از انقلاب فیدل کاسترو کوبا ساختار دولتداری سوسیالیستی را پیشه کرد و از شوروی خواست که او را با کمک نظامی از جمله نیروهای مسلح تامین کند. جمعه خان نظریف در دوام خدمت در کوبا درس‌های آموزش زبان‌های اسپانی و ایتالیایی را گذاشته چندین بار هنگام معرفی دستگاه‌های حربی میانی فرماندهی پولک و بعداً بریگاده جنرال پالکونیک الکسی توکماچف ترجمانی کرده است. جمعه خان نظریف میگوید فیدل کاسترو که او می‌شناخت یک انسان عادی و خاکسار و به قول تاجیک‌ها یک بچه دهقان بود، با مردم با زبان عادی صحبت می‌کرد و مردم هم او را دوست می‌داشت. کاسترو سال 1961 35 سال داشت و با قول جمعه خان نظریف یک مرد زیبا بود و زنهای زیبا را هم دوست می داشت. دوران حضور ارتش شوروی در کوبا اطلاع درباره حضور سربازان در جزیره آزادی محدود و مخفی بود. از این رو نظریف هم میگوید که تمام 5 سال خدمتش به خانه‌اش در کلاب در تماس نبود. وقتی سال 1965 به خانه‌اش برگشت، برایش گفتند که در خانه به زنده برگشتن او دیگر باور نداشتند. و میگوید بعد از اینکه زبان اسپانی را یاد گرفت و آزادانه معاشرت میکرد، کم نفرانی بود که او از کوبگی‌های محلی فرق کنند. بعد از اینکه تاجیک نه روس بودنش معلوم شد، نظامیان کوبگی در صحبت‌های خودی او را کوبینتس می‌گفتند. نزدیکترین دوستی جمعه خان نظریف هم در کلاب نفری است که مثل او سابقه خدمت در جزیره کوبا را داشته است. بابا شرمتوف یک ساکن 70 ساله کلاب که یک سال پس از جمعه خان نظریف به کوبا رفته است، حالا از دوستانی نزدیک او محسوب می‌شود. با هم می نشینند و قصه های از روزگار خدمتشان در کوبا می کنند.
باید می میرد خدمت هم می نمی کنید که همین پوست هم می دفتید و ترس رفت می رفتید که یه روز من
این دو سابقه دار خدمت در کوبا باور دارند که رسالت سربازی آنها کمک در حمایت این دولت از حمله احتمالی آمریکا بود. جمعه خان نظریف میگوید برایشان میگفتند که آمریکا قصد دارد به این دولت رو به شوروی حمله کند و باید آنها محافظ این کشور باشند. روزی او تصمیم گرفت با فیدل کاسترو نامه نوشته از او کمک خواهد. میگوید در تاجیکستان برای اشتراکچیان جنگ افغانستان و یا اشتراکچیان عملیات پاکسازی صدمه هسته‌ای چرنوبل امتیاز مقرر شده است، ولی نظامیان خدمت کرده در کوبا را کسی یاد نمی‌کند. و گفت در نامه‌هایش از فیدل کاسترو خواهش کرده است که در دریافت کمک و امتیاز مساعدت کند، ولی به هیچ یک نامه او پاسخی نرسیده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مسابقه قهرمانی جدایی تاجیکستان نتیجه گیری شد. کمیته مسابقاتی کنفدراسیون فوتبال آسیا شکل نوی برگزاری جام AFC را توصیه داد. در باره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه قهرمانی گوشتی جدایی تاجیکستان میان مردان که در شهر دوشنبه برگزار شد، حدود 300 گوشتگیر از همه مناطق کشور شرکت داشت. قهرمان‌های نوی جدایی تاجیکستان از روی 7 وزن معین شدند. در این باره به رادیوی آزادی شیرین جان محمد صفایف دبیر کلی فدراسیون جدایی تاجیکستان روز 30 نوامبر خبر داد و گفت که در این مسابقه به خصوص گوشتگیری از همه جوان جهانگیر مجیدوی 16 ساله دوشنبگی در رقابت‌ها در وزن 81 کیلو مهارت بلند نشان داد و در قوازمایی نهایی با شکست دادن همشهریش کرامت الله حکیموف به عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شد. آقای محمد صفایف افزود:
خوشحالم برای ما که در این مسابقه یکم بر است که وجب ما خیلی نتیجه بلند نشان داد.
به اطلاع آقای محمد صفایف در این مسابقه اینچنین از هنری والای پهلوانان معروف تاجیک حاجی مشرب رحمانوف در وزن تا 90 کیلو، فردوس نسیموف در وزن تا 100 کیلو و ابوبکر رحمانوف در وزن بیش از 100 کیلو که با مدال‌های طلا سرفراز گشتند لذت بردند. خبری دیگر، کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک جلسه خود که در شهر العین امارات متحده عرب برگزار شد، شکل نوی برگزاری جام AFC را توصیه داد. موافق آن از سال 2017 مسابقه از جهت ماهیت دومی باشگاهی آسیا می تواند در 5 منطقه قاره از روی مقررات منطقوی برگزار شود. منطقه غربی که سالهای اخیر برتری دارد به تغییرات می ماند و غالب آن به حق شرکت در فینال مشرف می شود. برای راحت دوم به بازی نهایی غالبان 4 منطقه دیگر مبارزه می برند. این تصمیم کمیته مسابقات را باید کمیته اجرایی AFC در جلسه نوبتی خود که روز 1 دکبر در شهر ابودابی امارات متحده عرب برگزار می شود تصدیق نماید. اگر شکل نوی برگزاری جام AFC تصدیق شود، آنگاه باشگاه‌های فوتبال کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان، ترکمنستان و قرغیزستان در یک گروه جمع می آیند. ولی در این مورد یکی از این کشورها را دو دسته نمایندگی می کند. از این گروه به دوری بعدی تنها یک دسته راه می‌یابد.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، دل در سری را
تو برا رفته در آهی گناه رفته، چشمی تو براه رفته، در آهی گناه رفته، از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته، از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
آسیای مرکزی را بعد از 10 سال چی سرنوشت انتظار است؟ شکوفایی و دموکراتیا یا فقر و بیکاری، سرکوبی مخالفین و گروه های مذهبی، تقویت رژیم ها و آشوب گرسنگان. خریطه سیاسی منطقه آیا تغییر خواهد خورد و آیا آسیای مرکزی باز هم در مدار سیاست روسیه باقی خواهد ماند؟ احتمال افزایش نفوذ ابرقدرت دیگر در منطقه چی گونه ارزیابی می شود؟ شنوندگان ارجمند سلام، در مجله تحلیلی چشمانداز نگاه خواهیم داشت به فردای آسیای مرکزی از نظر تحلیلگران روس و منطقه‌ای. این نشر مجله را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. یکسو نومیدی و فردوی مبهم و نروشن چند ماه باز دامنگیری مدیسو یک ساکنی ناحیه همدانی است. او میگوید که بعد از اخراج از روسیه حالا شغلی ندارد و گاه گاه با ماشینش تا کولابو شهر دوشنبه مسافر میکشوند. اما تاکسی روزی آیله را نمیگذراند. بارها شده است که ساعتها در دوراهه گلستان منتظر مسافر نشسته با دست خالی به خانه برگشتم، میگوید مدیسو. مبلغ این چیزی که به دستش می رسد یا برای تعمیر ماشین صرف می شود یا با کیسه نظیری را به اصطلاح می کوچد. مدیسو می افزاید:
او مقصد داریم که بریم در بازار کوبینیم، در اون با بازار در مگیم بریم در اونجا بگیریم، هم در مخلن که ایساس که یک اون سودا نیست مردم توشکوش نفرو که ایساس دیگه موندیم. این هم رو برن خدا شایتون آمد بنده با آمد ما همیز در داریم قیدی از مهمش هم بگردیم بریم رسیه.
یگانه روزنه امید برای مدیسو پیدا کردن اجازه بازگشت به روسیه است. اگر همین شب شنوم که با مهاجرهای خارج شده اجازت برگشتن را دادن، سحر بلیط گرفته با روسیه می روم، می گوید او.
اگر کشوده شدم من همه میرم بو، اما دمای در روسیه دارم، برای که همو جا همی از اوبای همو جا مثال غریبی و مثال تنگدرشی میکرد، با همه همی نگاه نکده زندگی مجبور میکرد که بو برم آخی، برای مجبور همی گوده کارا با روی پو بخزنیم، یک سطح زندگی رو بهتر کنیم که تده یک آدم شوانی ها.
مدیسو اقرار میکند که از مهاجرت و غریبی، از گریختن، از پلیس و شب راب در جنگل روز کردن، از هر ماه نصف زیادی پول و حتی پول کاری یک ماه را برای پتن سپردن تا گلو سر شده است، اما علاجی دیگر ندارد.
تو ایرانسی همون کودکان و خانونم سالی معلومات کردم، در دانشکده داخل شد کردم، مثال نگه کودکان را خونه ساز کم، خونه خیره، ماشین ساز کم، سطح زندگی بهتر بود. کودکان روی تو خیزندم، اولکه شرایط معیو کردم که اونو آموختن، یک کاری کلخوز نرفتن، چوبک نکردن، علف نکشیدن، پایا نچیندن، من همی کارو را بسته میرسه خیرم کردم و کودکان را شرایط معیو کردم که ایو چه چوبک پایا بردن، علف کشیدن، میخونن ایلم باموزن که پیدا بران داخل شون، همی کورس، اولکه چو تگش مکتبی میانه دای، فکر دارم که سالگیش بود میکنم و چخیر کنم که ایش با یک داخل کنم، بیوجت هم داخل شد و او را با یک یاردم مالی در کاره، پولی در کاره که او بخونم.
از نگاه مصاحب ما در 10 سال آینده اگر روسیه دوباره از زانو برنخیزد، سطح زندگی نه فقط تاجک ها بلکه همه مردمی آسیای مرکزی باز هم پایین تر خواهد رفت. در همین حال تحلیلگران میگویند در 10 سال آینده وضع در آسیای مرکزی به طور جدی تغییر نخواهد خورد، اما فقر و بیکاری شاید بیشتر دامنگیری مردم شوند. منطقه آبستن انقلابی نیست و تحولات جدی را هم نباید انتظار شد، مطمئن است سرگی مارکوف، رئیس پژوهشگاه تحقیقات سیاسی و عضو پلاته جمعیتی روسیه. رهبران کشورهای منطقه از جمله نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف البته صلح خوردند، اما آنها حالا هم نیروی دارند که در 10-15 سال دیگر سر قدرت بمانند. در قرقیزستان وضع معتدل خواهد ماند و به این روسیه مساعدت خواهد کرد. رژیم امامعلی رحمان هم باقی میماند، با ویژه که او اکنون در صورت ضرورت می تواند زمام حکومت را در اختیار پسرش گذارد، پیشگویی می کند سرگی مارکوف. اما الکبیک ژکشنبکوف، سابق وزیر امور خارجه قرقیزستان، مطمئن است که بدون شک طی 10 ساله آینده در آسیای مرکزی نسل نوی رهبران سر قدرت می آید و چگونگی اوضاع از آن وابسته خواهد بود که کیها در صدر خواهند نشست، فرزندان رهبران فعلی یا افراد دیگر، می گوید سیاستمدار قرقیز. دانیل کیسلوف، سیاستشناس روس، هم میگوید که بعد از 10 سال رهبرانی چون نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف در صحنه سیاسی آسیای مرکزی نخواهند بود. سوال مطرح این است که آیا نظام سیاسی در این کشورها و طرز اداره دولت تغییر خواهد یافت یا نه؟ از نگاه او قزاقستان یگانه کشوری آسیای مرکزی است که بعدی از بین رفتن مدل کهنه شده و مستبد امکان رشد خواهد داشت. بعد از سری نظربایف در قزاقستان جنگ شهروندی روی نمیدید و امیدوارم الیته‌های سیاسی محلی بین هم مراسم میکنند و نهایت دست به تطبیق اصلاحات میزنند، میگوید تحلیلگر. او با اشاره به حوادث اخیر در شهر اوختپا میافزاید شاید این گونه نزاع‌ها در آینده هم در قزاقستان روی دهند و این مربوط به آن است که استانه برای از بین بردن گروه‌های تندروی مذهبی تلاش خواهد کرد. یادآور می‌شویم گروهی در اوختپا به 2 مغازه سلاح و 1 قسم نظامی حمله کرده چند نفر را کشتند و مقامات امنیتی با برگزاری عملیات ویژه چند نفر از حملگران را از بین برده چند تن دیگری آنها را دستگیر کردند. اما در ازبکستان و ترکمنستان از نگاهی دانیل کیسلوف بعد از 10 سال هم تقریبا تغییراتی روی نخواهد داد. در ازبکستان مقامات پلیس و امنیتی، پلیس انداز و دیگر نهادهای قدرتی و منصبداران خرد و بزرگ جایگاهی ویژه دارند و بعدی از صحنه سیاسی رفتن اسلام کریموف آنها از همه تلاش‌های تغییر نظام فعلی جلوگیری خواهند کرد. در ترکمنستان نظام سیاسی شاید تایی 50-100 سالی آینده به تغییر بماند و این دو عامل دارد. یکی ذخیره های بزرگ گاز که میتوانند در سالها الیت کشور را خرونند و پوشانند و دیگری به تفاوتی مردم با سیاست که پیامد سیاستی زمانی بعد از سقوط رژیم شوروی در این کشور است، میگوید دانیل کیسلوف. قرغیزستان در 10 سال آینده در دو راه انتخاب قرار خواهد داشت. یک راه سوی دموکراتیا و ادامه پارلمنتاریزم می برد. راه دوم راهی است که بیشکک با هدایت روسیه می رود و با امر کرمل مروت های سیاسی را هرچی بیشتر تاب می دهد. در این میان تاجیکستان از نگاه دانیل کیسلوف مشکل زاترین کشوری آسیای مرکزی است.
تاجیکستان در آسیای مرکزی از همه بیشتر پایبندی مشکلات است، زیرا کشور قشاق است. پایین رفت اقتصادش ادامه خواهد کرد، مستبدی رژیم افزایش خواهد یافت و امام علی رحمان از اعلان به نام سلاله خود خبر داد، یعنی رئیس جمهوری آینده به احتمال زیاد پسری او خواهد بود. با نظر داشت این همه امید به تغییرات را با پدیده های منفی چون آشوب گروسنگان ربط میدهند. تعداد مهاجرانی که بر اثر نیافتن کار در روسیه یا به دلایل دیگر به وطن برمیگردند تا رفت افزایش مییابد و چون آنها در وطن خوردنی پیدا نخواهند کرد، میتوانند از جانشان سیر شده دست به آشوب زنند.
در همین حال سرگی مارکوف، رئیس پژوهشگاه تحقیقات سیاسی و عضو پلت جمعیتی روسیه، مطمئن است یگانه عاملی که میتواند وضع آسیای مرکزی را در 10 سال آینده تغییر بدهد در افغانستان صاحب قدرت شدن جنبش طالبان است.
گپ در سر آن است که طالب ها به تدریج نفوذ خود را در افغانستان تقویت می دهند و اگر صاحب قدرت شوند می توانند با جمهوری های آسیای مرکزی تهدید کنند و این را با حمایت مسلمان های به اصطلاح خاروزار شده منطقه توضیح کنند.
الیکبیک جکشنبکوف، سابق وزیر امور خارجه قرغیزستان، هم مطمئن است که وضع منطقه تا 10 سال آینده فقط در حال دخالت بیرونه، انیخترش تلاش دخالت از سوی جنبش طالبان افغانستان و گروه دولت اسلامی البته در صورت افزایش نفوذش میتواند نارام شود. اما این بعید به نظر می رسد، زیرا تعداد پشتیبان های این گروه ها در آسیای مرکزی جدی کاهش خواهد یافت. مقامات امنیتی در 10 سال آینده بیشتر با سرکوب کردن گروه های گوناگون مذهبی سفر بر خواهند شد. از سوی دیگر به گفته سیاستمدار قرغیز تا سال 2026 بعضی از مشکلی های جدی فعلی حل می شوند. من فکر میکنم کشورهای منطقه در مورد علامتگذاری مرز، علامتگذاریه که به نفع همه هست، به موافقه میرسند، میگوید او. اما دانیل کیسلوف در این مورد خوشبین نیست.
اگر این مشکلات در طول 25 سال حل نشود، من فکر میکنم افرادی از مقامات منطقه منفی دارند که آنها حل نشده باقی مانند، یعنی آنها را حل کردن نمیخواهند. اما اگر این مشکل را حل هم کنند و مرزها علامتگذاری هم شوند، پراکنده بودن کشورهای منطقه و مرزهایی که همه رگ و پیوندها یعنی راهها و رودخانه‌های زمان شوروی یگانه را قیچی زدند، مشکل جدی باقی میماند. و بگیریم در بعضی موضع‌های وادی فرغانه که در تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان دامن پهن کرده است، بر اثر تقسیم شدن راهها و رودخانه‌ها اقتصاد رشد نمی‌کند.
مجله تحلیلی چشمانداز است و بررسی موضوع را بعد از یک آگهی ادامه می دهیم.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله تحلیلی چشمانداز است و در آن همراه با تحلیلگران با سوال پاسخ می‌جویم که آسیای مرکزی را بعد از 10 سال چی سرنوشت انتظار است. مصاحبان ما مطمئنند که طی 10 سال آینده هم آسیای مرکزی در مدار روسیه باقی خواهد ماند. سرگئی مارکوف میگوید نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی کاهش خواهد یافت. چین چون پیشتر در تلاش تحکیم نفوذ اقتصادی خود در منطقه خواهد بود و برای تغییر نظام سیاسی این کشورها اقدامی نخواهد کرد. در مسائل آسیای مرکزی چین با روسیه همکاری زیش خواهد داشت و این همکاری همزمان با افزایش نفوذ طالبان در آسیای مرکزی هرچی بیشتر تقویت می‌یابد، میگوید سرگئی مارکوف. دانیل کیسلوف هم با این عقیده موافق است و میگوید در حال حاضر چین تقریبا یگانه ابرقدرت است که با آسیای مرکزی توجه جدی دارد و این توجه در 10 سال آینده هم باقی خواهد ماند. اما توجه آمریکا به منطقه کاهش خواهد یافت، زیرا جنگ در افغانستان ادامه خواهد کرد، ولی نه با آن شدت که از آمریکا تقویت حضورش در منطقه را تقاضا نماید. از سوی دیگر آمریکا تا 10 سال آینده به حل مشکلات در خاورمیانه و بعضی کشورهای اروپایی بند خواهد بود، می افزاید دانیل کیسلوف. چشماندازی بود با فردای آسیای مرکزی از نگاه تحلیلگران، و اما به هر حال امیدواریم که نه همه پیشگویی های آنها عملی می شوند و مردم منطقه را روزگار بهتری در انتظار است. و با تمنای روز و روزگار خوش با یک و یک شما، این نشر مجله تحلیلی چشمانداز را به پایان می بریم. تا برنامه های آینده، خدا نگهبانتان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.